أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل.
اللهم على دائم اجمعين من الآن الى قیام یوم الدین. خب، حدیثی بود که فرائض صلات یا فروض صلات رو هفت دونسته بود، یکی از اونها دعا بود. به این روایت مرحوم شهید در ذکرا در بحث قنوت توجه کرده و برای کسانی که قنوت رو واجب می دونند استدلال کرده به این روایت. مرحوم شهید ذکر می کنه که در بحث قنوت ظاهر ابن ابی عقیل وجوبه فی الجهریه و ابن بابوی و ابن بابوی وجوبه مطلقا. ابن بابه یعنی شیخ صدوق. و ان الاخلال بهی عمدن یبطل الصلات. خب، این ناظر به عبارت فقیه هست، در فقیه وارد شده. القنوت سنتون واجبه من ترکه ها متعمدن فی کل صلاتن فلا صلات الله. قال الله عز و جل و قومو لله قانتین یعنی مطیعین دائین. و ادنا ما یوی زامن القنوت. بعد بحث را ادامه میده. فقیه جلد یک صفحه 316. بعد ایشون استدلالاتی که برای استحباب هست ذکر میکنه، بعد استدلال بر وجوب رو ذکر میکنه. لهما یعنی لابن ابی عقیل و لابن بابوی ادله رو ذکر میکنه، من جمله و فی صحیح زراره عن الباقر علیه السلام و سأله عن الفرض فی الصلات فقال الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الرکوع و السجود و الدعاء و ما سوا ذلک سنتون فی فریضه. ولا ریب ان القنوت دعاء ولا قائل به وجوب دعاء فی الصلات ریب. بعد ایشون شروع میکنه استدلالات قائلان به وجوب رو یکی یکی رد کردن تا میرسه به این روایت صحیح زراره. میگه و دعا جاز حمله علی القراءت و باقی الاذکار الواجبه فان معنى الدعاء فيها و احتج بقوله تعالی و قوموا لله قانتین و الجواب ان معنى قانتین مطیعین. سلمنا انه به معنى القنوت لكن لا دلالت فيها علی الوجوب. تا آخره این استدلال. بعد به یه نکته دیگه داره. ولی ان الصلات مشتملتن علی القراءت و الاذکار و فیها معنی الدعا فیتحقق الانتفال بدون القنوت. و این رو مطرح کردن. این مطلب شیخ بهایی در حبل المتین مفصل وارد بحث این کلام شهید اول رو رد و نقل کرده و بحث کرده. و مرحوم شیخ محمد پسر صاحب معالم هم در استقصاء الاعتبار این بحث در حبل المتین صفحه 236 و در استقصاء الاعتبار جلد 5 صفحه 298 مفصل وارد این بحث ها شدن. حالا من خیلی وارد تمام ریزکاری های این بحث ها نمیشم. خیلی ریزکاری هایی داره که به اونها باید توجه کرد. یکی ولی چند نکته رو اینجا میخوام عرض کنم. یک نکته این که اصلا خب یکی از استدلالات، یکی از نکاتی که اینجا هست اون این هست که آیا اگر دعا در این روایت رو مراد قنوت بگیریم چه آیه ای از قرآن داله بر او هست؟ چون معنیش اینه که فرض که شد باید در قرآن ذکر شده باشه. بنابراین جوری که این آیون معمولا فرض رو معنا می کنن که مصبت فی القرآن، خب به تناسب قمول الله قانتین رو ذکر می کنن. در مورد قمول الله قانتین مرحوم علامه در مختلف اشاره می کنه که این قمول الله قانتین معلوم نیست که مربوط به صلات باشه، یک بحث کلی که این در استفسار اعتبار هم کلام علامه رو در مختلف آورده و شکیده این کلام رو آورده و بررسی کرده. رو من عبارت هایی از استفسار اعتبار رو ذکر می کنم که و فی المختلف نخله احتجاج ابن باقوی ول آیه قول الله قانتین و اجاب بالمنع من ارادت فورت النزاع لیت فی درادان الا وجوب الغنود فی السلات اقصا ما فی الباب وجوب الامر به قیام لله ان قلنا به وجوب المعمور به بگیم این امر اگه گفتیم امر واجبه و کما یتناول السلات کذا غیره ها سلم نوجوب القیام فی السلات لیکن نها یحتمل وجوب القنود و یحتمل وجوب القیام حال القنود و هو ظاهر من افهمی. چون میگه که قومو لله قانتین یعنی که انه در هنگام قنود شما قائم باشید و هو ظاهر من مفهوم الآیه و لیت دلالت الآیه علی وجوب القیام الموصوف بالقنود و اولا من دلالت حالا تخصیص الوجوب به حالت القیام بل دلالت حالا ثانی اولا لموافقت ها بالبراعت اصلیه. بعد ایشون این رو بحث میکنه. عرض کنم خدمت شما، البته این نکته بگم این که ایشون میگه آیه دال بر وجوب صلات وجوب قیام اندل قنوت باشه، مراد وجوب شرطی هست، همچنان که در استفسار اعتبار اشکالاتی کرده که وجوب قیام یعنی هنگام قنوت، خود قنوت وقتی مستحب باشه شرطش که نمیتونه واجب باشه، میگه مگر اینکه بگیم واجب شرطی، مراد همین هم هست. اصلا پیداست که علامه همین را اراده کرده، چیز دیگه ای یعنی این کنه اگر معلوم نیست این وجوبش وجوب شرعی باشه و وجوب تکلیفی باشه، اون عبارت روشن نیست. در مورد این آیه شریفه چند نکته هست. یکی این که اولا این آیه آیا مربوط به حال صلات هست یا مربوط به حال صلات نیست. این آیه البته یعنی قرآن رو من دو بودید این قومون الله قانتین در سوره بقره آیه 238 حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا و قومون الله قانتین فإن خفتم فرجالا او رکمانا فإذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم الله ما لم تكونوا تعلمون. این آیه به نظر میرسه که هم قبل هم بعد در مورد احکام نمازه، این چیزی که قوم الله قانتین این وسط وارد شده اونم مربوط به نماز هست نه چیزی خارج از نماز. این یک دستور کلی میخواد، دستور کلی این وسط کردم خیلی مستبده و یه سری روایات داره تصریح داره در این که این مربوط به نماز حتی حالا من این روایاتی که تصریح به این معنا داره رو عرض کنم. در ذیل در یه روایت زرارت ابن عیان هست که در منابع مختلف وارد شده، در معانی الاخبار و علل و تهذیب سند صحیح و به صورت مرسل هم در تفسیر عیاشی وارد شده و اصل روایت در مورد این هست که نمازهای واجب در قرآن در کجاها ذکر شده و اینها. امام علیه السلام روایتش قبلا هم اشاره کردم روایتش رو. حالا اون تیکه‌ای که مورد بحث هست این هست، میگه که قال عز و جل حافظو، این روایت زرارت ابن عیان، قال سألتو یعنی ابا جعفر علیه السلام، بعد اینجا داره قال عز و جل، اون تکیه مورد بحث ما اینه، قال عز و جل حافظ علی الصلوات و صلات الوسطا، میگه یه صلات الظهر تا اینجا، و قوموا لله قانتین فی صلات الوسطا، فی صلات الوسطا. این در واقع کنه ادامه همون حافظ علی الصلوات و صلات الوسطا هست، و قوموا لله قانتین فی صلات الوسطا. از بعضی از نقلای این روایت استفاده میشه که کنه فی صلات الوسطا جزء آیه هست و همسال اینه، ولی ظاهرا این روایت میخواد بگه که این قوم لله قانتین مرتبطه به قبله. قوم لله قانتین، اون میگه صلات الوسطا بخوانید و در صلات الوسطا قوم لله قانتین رو مطرح فرموده. و این در علل، این تو این نقل معانی الاخبار صفحه 332 رقم 5 بود، در علل جلد 2 صفحه 354 رقم 1 به این لحن قال فی بعض القراءه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وصلاه العصر وقوموا لله قانتين في صلاه العصر، این شکلی داره. و در تهذیب جلد 2 صفحه 241 رقم 954 23 باب و فی بعض الالت تهذیب در قوم لله قانتین اون تیکشو نیورده که فی صلات العصر، و اون ولی تو تفسیر عیاشی هم همین میگه و فی بعض القراءه حافظوا على الصلوات و صلات الوسطى صلات العصر و قوم لله قانتین.
معلوم میشه امس خود آیه هست؟
نه، یعنی خود روایه حدیث داره میاره.
خب این
کل حدیث رو که آورده
اون شمال همین صلات باشه،
نه همین تیکه که روایت آورده اینجا فی صلات العصر که تو حدیث هست این تو عبارت نیست.
و الان تو خود این تهذیب از کجاش من میشه که این قوم مربوط به نمازه؟
نه میگم استفاده نمیشه دیگه، من اون برشو دارم میگم میگم که در تهذیب فی صلات العصر رو نیورده این تعبیر رو، اون رو و امثال اینا در معانی الاخبار و علل اینا آورده. به نظر میرسه اون نقلای معانی الاخبار و علل معتبرتر باشه، معید به تفسیر عیاشی هم هست، اون در تفسیر عیاشی هم همین هست قوم لله قانتین فی صلات الوسطا، فی صلات الوسطا. ممکنه تهذیب اون نقل شخصی که بوده نخواسته این تیکش رو نقل کنه یا چی، بالاخره احتمال این که از تهذیب افتاده باشه، از احتمالی که در اون زیاد شده باشه، از عفه اینه که هم کسرت نقلیات، سه تا نقل در مقابل یک نقل، هم ذاتاً چیز هست. میگه قوم لله قانتین فی الصلاة الوسطى، توی اونا یکیش بود فی الصلاة العصر، یکی بود فی الصلاة الوسطى، اونم فی الصلاة الوسطى مجموعاً جمع نقل ها هم با او چیز هست.
وسطا هم عصره.
حالا همین مورد بحثه که صلات وسطا، صلات ظهر یا صلات عصر چیه، امثال اینها. خب حالا این یه نکته. تو روایات دیگه هم هست که این مربوط به نماز هست، حالا اونو بعد میخونم روایت دیگه رو. البته یه روایتی هست که اون ازش استفاده میشه که این مربوط به مثلا نماز و اینها نیست، ولی اونا اگر سندش هم درست باشه که درست نیست، جنبه باطنی هست. اون صلات رو به ائمه و اینها تفسیر کرده و اینها، بعد ان عبدالرحمن بن کثیر ان ابی عبدالله علیه السلام بعد میگه و قوم لله قانتین تائین للائمه، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 328 رقم 421. و تو بعضی روایات هم تفسیر کرده اینا منافات نداره، اینکه مربوط به سر مثلا تو روایت سماعه میگه قوم لله قانتین حال هو دعا، قانتین مربوط به دعا هست، ولی حالا این دعا نماز غیر نمازه اون توش نداره، منافات نداره. در حالا بعضی روایات دیگه هم که حالا خواهم خواهد اشاره به این هست که این مربوط به صلاته، ولی این که مربوط به صلاته آیا قنوت صلاته یا ویژگی های دیگر مربوط به صلاته است، اون رو تو بعضی روایات ازش استفاده میشه که اینجور نیست. معناش قانتین به معنای که قارین للقنوت نیست، قانتین. روایتی هست که به سند صحیح در تفسیر قمی جلد 1 صفحه 80 وارد شده، عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، توی تفسیر عیاشی هم مرسلن عن عبدالله ابن سنان وارد شده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الصلاة الوسطى الظهر و قوموا لله قانتین اقبال الرجل على صلاته و محافظته على وقتها حتی لا یلحیه انها ولا یشغله شیئان. قوم لله، این حواستون به نمازتون باشه که نمازتون از وقت تأخیر نیفته، اول وقت میشه نمازتون. همون قانتین دیگه. اصل قانتین، حالا اینو عرض میکنم در موردش، اصل قنوت به معنی اطاعت مطیع هست، و کما اینکه در روایت تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 127 رقم 416 همین روایت زرار نبی جعفر و نقل تفسیر عیاشی است، و قوم لله قانتین قال مطیعین راغبین، مطیعین راغبین. البته من احتمال میدم که مرحوم شیخ صدوق عبارت این روایت مطیعین دائین تو نقلش بوده، چون ایشون همین روایت رو، همین عبارت رو که چون معمولا با توجه به روایات متن میاره، یه عبارت چیز این بود و قال الله عز و جل و قوموا لله قانتین، یعنی مطیعین دائین. این راغبین دائین از نگارش خیلی شبیه هم هستن، و احتمال زیاد میدم ایشون عبارتی که در تفسیر این تو حدیث در اختیارشون بوده، تعبیر مطیعین دائین بوده. علی تقدیر، اصل قنوت ظاهراً به معنای طاعت هست. در کلمات مفسرین خیلی مفصل در مورد اینکه مراد از این قنوت چیست بحث هایی شده. من فقط اینجا یک عرض کنم خدمت شما، عبارتی رو از تفسیر تأویل مشکل القرآن ابن قتیبه نقل میکنم، باید مفصلی هست که اقوال مختلفی که توی این مسئله هست رو آورده، و تو کتب مفسرین خیلی مفصل در این مورد بحث شده، حالا دیگه مجال پرداختن به همه اون حرفا نیست. چیز میگه که ابن قتیبه میگه که القنود القیام، و سؤال صلی الله علیه و آله و سلم ایو الصلاة افضل، فقال طول القنود، ای طول القیام. این قنوت به معنی قیام در آیه مراد نیست، قوم لله قانتین، قوم لله قائمین که نیست که، این اگرم باشه در جای دیگه هست. و قال تعالی امن هو قانتون آنا اللی ساجدن و قائمن، ای امن هو مسلن، قانتون رو من مسلن گرفته. و سمیت السلات قنوتن لانها بالقیامه تکون. و روی انها علیه السلام انهو قال مثل المجاهد فی سبیل الله که مثل القانت السائم یعنی المسل القائم. ثم قیل للدعاء قنوت لانه انما يدعو به قائما في الصلاه قبل الركوع او بعده. وقيل الامساك عن الكلام في الصلاه قنوت لان الامساك عن الكلام يكون في القيام لا يجوز للعهد ان ياتي فيه بشيء غير القران، یعنی در هنگامی که به اصطلاح قرائت نماز خونده میشه. قال زید بن ارقم، بعد روایت زید بن ارقم رو میاره که روایت زید بن ارقم این هست که القنوت از سکوت لانما کنا نتکلم فی الصلاه فانزل الله عز وجل قوموا لله قانتین فامسكنا عن الكلام امثال اینها، که کنه قوموا لله قانتین اینجور معنا میکنه که در هنگام نماز سکوت کنید و امثال اینها. بعد اینجوری عبارت رو معنا میکنه. در بعد از اون داره که کنم و یقال ان قانتین فی هذا الموضع مطیعین قول الله قانتین و القنود الاقرار بالعبودیه که قوله و له من فی السماوات و الارض کل له قانتون سوره روم آیه 26. ای مقرون به عبودیته و القنود اتا که قولی و القانتین و القانتات احزاب آیه 35 ای المطیعین و المطیعات و قول ان ابراهیم کان امتا قانتا لله سوره نحل آیه 120 ای مطیعا لله. حالا این معانی مختلف که می کنه، بعد آخرش این مطلبی میاره میگه ولا ارا اصل هذا الحرف الا الطاعه. معنای اصلی قنوت طاعته، لأن جمیع هذه الخلال من الصلاة والقیام فیها والدعاء وغیر ذلك یکونو انها. نکته را عرض بکنم، این که اصل هذه الکلام طاعت هست معناش این نیست که به نحو مشترک لفظی هست و در موارد استعمالی که هست هیچ گونه خصوصیات دیگری علاوه بر مطیع بودن طاعت در مفهومش درج نشده. نه حالا اجازه بدید توضیح میدم. ببینید یک مطلبی مرحوم مصطفوی در تحقیق فی کلمات القرآن الکریم دنبال کرده، ایشون معتقده که ما مشترک لفظی نداریم، همه معانی مختلفی که وجود داره اینا مشترک لفظی هستن و از تحقیق کلمات القرآن کریم ایشون نوشته برای اثبات این مطلب مفصل سعی میکنه جامع گیری بکنه بین معانی مختلفی که وجود داره. البته این بحثش بس تکلف آمیزیه، زور زدن بی خوده و به جهت همینجوری تکلف در سر تا سر کلام ایشون چیز هست استنباط کرده، هیچ وجهی برای این مطلب ایشون نیست با وجود زحمت زیادی که ایشون چه ده جلد کتاب خیلی مفصلیه در دلاره نیست که، ولی اون دیدگاه اصلی که هست یک دیدگاهی هست که اول انتخاب کرده، ایشون دیدگاه رو تحمیل میکنه بر مورد لغت. یه چیز دیگه مشابه کارن آقای مصطفی از قدیم بوده و ممکنه شخصی تصور کنه که اون کار با کار آقای مصطفی یکی هست، اون کاری هست که معجم و مقایس اللغه هست یا مقایس اللغه مال ابن فارس دیگه اگر اشتباه نکنم. این معجم و مقایس اللغه اولا یه نکته در موردش هست، هر ریشه رو که ذکر میکنه میگه در مورد من مقیاس های لغت صحبت میخوام بکنم. این مقیاس لغت یعنی چی؟ یک بین کار معجم مقایس لغت و تحقیق فی کلمات القرآن الکریم از دو جهت تفاوت جوهری وجود داره. یکی این که در معجم مقایس لغت اصرار نداره که برای هر ریشه‌ای یک اصل درست رو کنم. فرض کنید بسیار جا میگه آزافی لهو اصلون اصلان، این ماده دو تا اصله سه تا اصله و این اینجوری. یه نکته. نکته دوم این که ایشون مشترک معنوی نمیخواد دنبال کنن. بحث ایشون این هست که معانی مختلفی که برای یک واژه ذکر شده، این معانی در یک زیر مجموعه های از یک معانی مشترک هستن. یعنی گاهی اوقات یک معنای واحد هست به شکل های مختلف متجلی شده،
ولی مشترک
لفظیه، ولی مشترک لفظی هستن که با هم مرتبطن. مجموعه های اشتراک لفظی رو میخواد تعیین کنه. حالا مثلا من یه نمونه عرض بکنم، ببینید یک ما کلمه‌ای داریم به نام ضریر. ضریر یعنی نابینا. این کلمه نابینا با کلمه ضرر که به معنی آسیب هست اینا مشترک لفظیه، چون ضریر به معنای آسیب دیده علاوه وجه الاطلاق نیست، خصوص آسیب دیده در چشم که باعث شده که نابینا شده رو ضریر میگن. ولی این ارتباط معنوی دارن، یعنی به این علت به نابینا ضریر گفتند که نابینا آسیب دیده است. یعنی این اشتراکات لفظیه هست که من تعبیر میکردم اشتراک لفظی گاهی اوقات تعدد وضعش طولیست، گاهی اوقات تعدد وضعش عرضیه. مثلا کلمه این معانی مختلفی که داره بسیاری از این معانی مشترک لفظیه، ولی این مشترک لفظی ها در طول هم هستن. مثلا این یه معناش برای چشمه است، چشمه به اعتبار اینکه مثل چشم مثلا روشنه یا مثل چشم داشت کنده درخشانه، مثل بالاخره یک به ارتباطی با چشم از جهت شباهت لفظی داره. این به معنی جاسوسه، جاسوس چون چشم شخص هست که نه اونجا هست مشغول دیدن هست. این به معنای شخصی که خیلی مهم هست، خیلی ارزشمنده. این و طائفه یعنی اون محترم طائفه، اونم که نه چشم اون اهمیت. بسیاری از معانی مثلا این یکی از معانیش انحراف در ترازوست، ترازویی که شاه و اون ترازوهای قدیمی که یه مقدار انحراف میزنه، این این که انه هم چشمک زدن و مثل اینکه با چشم داره انحرافه. بسیاری از معانی مختلفی که وجود داره این معانی مشترک لفظی است، ولی مشترک لفظی مرتبط هستن. این تعبیر ابن قتیبه که اصل و هازه کلمه اطفاءه، من اینجوری میفهمم بخواد بگی اینا همه زیر مجموعه های طاعت هستن. حالا آیا همین معانی رو به نحو مشترک لفظی میخواد بگیره یا مشترک معنوی؟ اون از توش در نمیاد، هم با مشترک لفظی میخوره سازگاره که نه طاعت به معنی طاعت هست در جا، همه اینجا هم به همون معنی طاعته. یه موقع اصلا میخواد دیگه اصلش طاعته، ولی این طاعت در موارد مختلف به معانی مختلف. اولا این که در جاهای مختلف معانی مختلف داره، آیا اینا همه معانی حقیقیشن یا معانی مجازیشن؟ اون معلوم نیست. اونم که معنای مجازی هست گاهی اوقات از باب تعدد دال و مدلوله، یعنی اصل این یعنی طاعت، ولی طاعت در خصوص یک مورد به تعدد دال و مدلول یک خصوصیاتی در کنارش هست. اون خصوصیات از این لفظ ممکن استفاده نشه، از اون قرائن استفاده بشه. به هر حال یه همچی مطلبی در مورد این قول الله قانتین در آیه هست. بنابراین من جمع کنم این بحث رو. قول الله قانتین، این که مراد خصوص قنوت مراد باشه از قانتین، ما شاهدی نداریم. از روایات هم قنوتش هم به معنای مطیعین ذکر شده، روایت همین تو روایت زراره هم هست. حالا مطیعین راغبین حتی اگر دائین هم بگیریم که نه، میگه اطاعت کنید. تازه دعا هم باشه، این که مراد از دعا خصوص قنوت باشه این روشن نیست. دعای در نمازه، ولی دعای در نماز آیا خصوص قنوته یا دعای دیگری در نماز رو میخواد مطرح کنه، این از روایت استفاده نمیشه. نکته اینجا وجود داره در مورد قول الله قانتین، در مورد اصل اون حدیثی که ما مورد بحثمون بود، اون اینه که این حدیث که کلمه دعا درش به کار رفته، بعضی قرائن وجود داره که این نفی میکنه که مراد از دعا در این روایت قنوت باشه. اون اینه، این حدیث علاوه بر نقل زراره یه نقل دیگه هم داشت که عرض کردیم در حدیث خصال هم این وارد شده، در حدیث شرایع الدین. در حدیث شرایع الدین که از اعمش عن امام صادق علیه السلام در خصال نقل شده صفحه 64، میگه والقنوت فی جمیع الصلوات سنت واجبت فی رکعت الثانیه قبل الرکوع و بعد القراءه. بعد یک دو خط بعدش میگه و فرائض الصلات سبع، الوقت و الطهور و التوجه و القبله و رکوع و سجود و دعا. اینا رو قبال هم قرار داده، دعا رو یه چیز قرار داده، قنوت رو چیز دیگه قرار داده، قنوت رو سنت واجبه قرار داده، دعا رو جز فرائض صلات قرار داده. و این القنوت سنت واجبه، حالا حدیث شرایع الدین هر دو رو با هم داره. اون تیکه القنوت سنت واجبهش تو حدیث محض الاسلامی که از امام رضا علیه السلام هم نقل شده، از امام رضا نقل شده در عیون جلد 2 صفحه 123 وارد شده. القنوت سنت واجبه بالقدات و الظهر و العصر و المغرب و العشاء الاخره. این عبارت القنوت سنت واجبه ای که منو شیخ صدوق داشت، اون برگرفته از عبارتی است که این دو تا روایت هست، هر دوش هم در کتب صدوق آمده، یکیش در خصاله یکیش در عیون هست. شرایع دین خصال صفحه 64 604 این تکش، و این تکه حدیث محض الاسلام در عیون جلد 2 صفحه 123 هست. این هم این که ما بگیم مراد از دعا خصوص قنوت باشه در این روایت، به نظر میرسه که این مطلب نباشه. پس بنابراین حالا عرض کنم اون یک مطلبی مرحوم ببینم عبارت روضت المتقین هم یه مطلب متفاوت که چیزه
قانتین در قرآن به معنی قنوت نیست
و این دعایی که در این روایت چیز وارد شده، این که این دعا مراد قنوت باشه ما دلیل نداریم، بلکه شواهد برخلافش هم هست که من داشتم شواهد برخلافش رو ذکر میکردم. ما اون رو تفسیر کردیم. ما در واقع البته این تیکه ما بیشتر حدیث اعمش رو به خاطر مشابهتش با روایت محض الاسلام تصحیح کرده بودیم. تو حدیث محض الاسلام هم القنوت سنت و واجبش هست. جمع بین این دوتا تو حدیث شرایع الدینه. این تیکه که تو شرایع الدین هست تو دعای زراره هم هست.
بله.
زراره که صحیح السنده
القنوت
بله تجمیع، البته تجمیع هم نباشه چون سنت واجبه تعبیر کرده، پیدا سنت واجبه در مورد به یه معنا مقابل فرض میخواد مطرح کنه و امثال اینها. عرض کنم خدمت شما، و البته اون معنایی که مرحوم شهید اول مطرح کردن که دعا رو به معنای اذکار نماز و قرائت و امثال اینها مطرح کردن، اون روایات تقریبا صریح هست که اونا فرض نیستن، سنت هست. اون معنا بسیار معنای مستبعدی هست که ما به اون معنا بخواییم معنا کنیم امثال اینها. و حالا این روایت زراره که میگم سنتون واجبت، خود این روایت تو نقل زراره قول تو ماسوا زاله قال سنتون فریضه، سنت و فریضه رو در مقابل هم قرار داده. این ظاهرن تأکیدی که تو این روایت هست، و همین روایت اعمش و محض الاسلام هر دو جاش اگر قبل و بعد من نیوردم پیداست فرض در مقابل سنته. اینجور نیست که یک شیء هم بتونه فرض باشه هم بتونه سنت باشه، هم تو روایت زرارم همین ازش استفاده میشه. و مجموعاً در مورد این که اینجا مراد از دعا قنوت نیست، یعنی دعایی که فرض هست قنوت نیست، شاید روشن باشه. من یه احتمالی به ذهنم خطور کرده، اون اینه که این جایی که گفته دعا فرضه ناظر به، اولا ممکنه مراد از دعا یک معنای عامی باشه از ذکر، مرادم از دعا خصوص ذکر نیست، یعنی خصوص دعایی که به معنای درخواست چیزی از خدا باشه. مثلا دعا همین که یاد خدا باشه، همسان خواندن خدا، ذکر الله، مطلق ذکر الله، این دعا باشه و این مقدمه رو داشته باشه. من احتمال میدم مراد از این دعایی که اینجا میگه جزء فرائض هست، میخواد بگه شما در هر حال در نمازتون باید دعا وجود داشته باشه، حتی مثلا کسی که داره غرق میشه، حتی اون کسی که غرق میشه هم باید واجب از اون دعا بکنه. یعنی نماز جزء مقومش اینه که اینکه نه نمازی باشه هیچ دعا توش نباشه اون نمیشه، باید به اصطلاح صرف الوجود دعا در نماز. این و اینکه کلمات فقها هیچ جزء واجبات نماز دعا رو ذکر نکردن، این چون به طور متعارف اولا در صرف الوجود دعا یه چیز خاص نیست که به اصطلاح، و حالا اصلا این نکته رو عرض بکنم، نماز صلات اصل معنای لغویش دعاه، از صلات در اصل معناش معنای دعا بوده، بعد به یک معنای خاصی به کار رفته. معلوم نیست که صلات به معنای معنایی که قرار گرفته معنای عموم خصوص منوج باشه، رابطه صلات به معنای شرعیش و رابطه صلات به معنای لغویش. من این احتمال رو جدی میدم که صرف الوجود صلات در نماز به هر حال معتبر باشه، و اینکه طرف اصلا هیچ گونه دعا به معنای عامش ذکر اللهی در کل نمازش نباشه، اصلا صدق عرفی صلات نمی کنه.
این باید توجه نیست
چی؟ نه توجه تکبیرت بحث این هست که حتی اگر تکبیرت الاحرام هم نگفتید شما ممکنه ذکر الله دیگری بکنید. یه بحث تکبیرت الاحرام هست، این تکبیرت الاحرام مال یک دعا خاصی هست، دعا به این معنی ذکر الله که اول نماز خونده میشه، ولی این دعا یه چیزیست، یک شیء خاصی نیست که در نماز واجب باشه. میخواد بگه نماز نباید از دعا خالی باشه.
خب تکبیر یعنی کافی نیست یه دعای غیر از اون؟
نه تکبیر واجبه، نه تکبیر هست ولی تکبیر هم کافیه، ولی در بعضی شرایط ممکنه تکبیر هم انسان نگه. مثلا فرض کنید شما شخصی داره قرض میشه، ممکنه تکبیر هم بگه سبحان الله بگه،
تکبیر باید الله اکبر باشه، اونی که داره غرق میشه
لازم نیست تکبیر
بگه. نمیدونم، من اتفاقا می‌خواستم این روایت های این چیز رو ببینم، ببینم ازش استفاده، اونم تکبیرت افتتاح نیست، اون یه تکبیری هم که هست، تکبیر به عنوان توجه، تکبیرت افتتاحی که با اون انسان آغاز میکنه نماز رو، نه اون یک چیز دیگری هست. من احتمال میدم اینجا دعا مرادش صرف الوجود دعا هست در نماز، که در به خصوص تکیهش این که در این روایت تکیه شده، میخواد بگه نماز به هر حال نباید از دعا خالی بشه. اینه که تو حدیث لا تعاد اصلا نیبوره، جمعش بینه این و حدیث لا تعاد اینه. چرا در حدیث لا تعاد آورده نشده؟ به دلیل اینه که یک چیز خاص نیست، یک عمل عبادی خاص نیست، یک عمل کلی هست. اینم آخر چیز ذکر شده، در واقع میخواد اشاره به این مطلب بکنه که بالاخره شما در نمازتون باید یک دعا و یک یاد خدا در نماز باشه، نمازی که صرفا فقط هیچ گونه از اینها نداشته باشه، اون نماز نماز نیست اصلا.
اگه
بزنید
تشهد و دعای نماز
اون را سنت فریضه نیست،
اونا اگر طرف نخونه باید قضاشو به جا بیاره، یعنی بدل داره.
نه 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 اونا عرض کنم خدمت شما، نه روایات تشهد میگه سنته اصلی شده تشهد، بله تشهد و همین روایت لاتواد معروف القراءه سنه و تشهد سنه، یه چیز خاص. ولی میخوام بگم ولو قرائت به خصوص سنته، تشهد به خصوص سنته، ولی اینکه نماز اصلا باید یاد خدا تو نماز باشه، اینی که تو حدیث لا تعاد معروف ذکر نشده به دو جهت ممکنه باشه. یکی این که یک شیء مشخصی نیست این دعا، یک واجب ساری در کل نماز کردن. نکته دوم همون نکتهی که در مورد تکبیرت الافتتاح عرض کردم، در مورد تکبیرت الافتتاح عرض کردم که چرا در حدیث لا تعاد نیومده، چون فرض اینه که صلات صدق باید بکنه، چیزی که اصلا دعا نداره عرفاً صلات صدق نمیکنه. یعنی مقصد حدیث لا تعاد آن چیزی است که عرفاً برای صلات صدق میکنه، و عرفاً چیزی که اصلا خالی مطلق از یاد خدا، صرفاً رکوع و سجود و امثال اینا، هیچی نشست و برخاست و امثال اینا، اون اصلا معلوم نیست صلات عرفی صدق کنه. و اینی که فقها هم این رو ذکر نکردن، چون یک فرض بسیار نادریه که هیچ نوعا مراعات میشه و امثال اینها، نمیتونیم ما یک اجماعی احراز کنیم که فقها ها واجب ندونستن، به همین نحوه صرف الوجودش واجب ندونستن، چون نوعا مراعات میشه امثال اینها. اینه که به نظرم میشه بین این روایت و حدیث لا تعاد با این دو نکته که عرض کردم جمع کرد و این اینجوری روایت رو مطرح کرد. خب حالا بعد از اون، حالا وقت گذشته، اون این مقدمات بود بر دو نکته‌ای که مرحوم مرحوم شیخ میگه این مربوط به تکرار نیست، یه اون اینکه حدیث لا تعاد ارتباطش با تکرار چیه، اون حالا ان شاء الله فردا در موردش صحبت می‌کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.